نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو معارف، به ویژه برنامه دانشجو. امروز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم و قرار هست در ادامه مباحثی که با حضور سرکار خانم نیلچی‌زاده داریم پیرامون زن، زیبایی و سلامتی بحث کنیم. این برنامه ادامه برنامه های قبل هست و میخواییم در برنامه امروز برسیم به اینکه زیبایی واقعی که مد نظر اسلام هست برای یک زن مسلمان چه چیزی هست و انشاءالله دست پیدا کنیم به نکاتی در این زمینه. دانشجویان عزیزی هم در استودیوی برنامه دانشجو هستند و انشاءالله قرار هست ما رو همراهی کنند. خدمت سرکار خانم نیلچی‌زاده، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، سلام عرض ادب دارم. بسیار خوش آمدید به برنامه امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان و همه شنوندگان خوبی که معرفت اهل بیت علیهم السلام میخواد قانون اصلی زندگیشون باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم های دانشجو، خواهش میکنم تک تک خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام و وقت بخیر میگم به همه مخاطبین رادیو معارف. طیبه حیاتی هستم، لیسانس علوم قرآن و حدیث.
بله.
سلام عرض میکنم، زکیه اکبری نژاد هستم، دانشجو ارشد فلسفه.
به نام خدا، مرضیه عزیزی محقق هستم، دانشجو رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد.
سلام، روز بخیر، بایی احمدی هستم، دانشجوی کامپیوتر.
بسیار خوش آمدید به برنامه امروز دانشجو. خانم نیلچی‌زاده، در هفته گذشته برنامه دانشجو سمت و سوق پیدا کرد به یک نوع از زیبایی زنان که در مورد پوشش بود و شما نکات بسیار زیاد و جالبی رو فرمودید و مسئله مهم هفته گذشته این بود که اگر می‌خوایم لباسی رو برای پوشیدن انتخاب بکنیم، به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک دختر مسلمان، حواسمون باشه که قاعده تشبه به کفار رو دوچارش نشیم و اگر این قاعده رو در نظر بگیریم، اون وقت شاید خیلی از لباس‌هایی رو که به قول دوستان مد هست و در جامعه و در بازار به وفور یافت میشه، دیگه اون وقت حاضر نباشیم به تنمون بکنیم. دوستم از مباحث گذشته یک نکاتی رو بفرمایید و بحث جدید امروز رو آغاز کنیم.
بله. جلسه گذشته بحث از این کردیم که ما در حقیقت به عنوان یک فرد مسلمان، قبل از اینکه ملیتمون بخواد هویتمون رو تعیین کنه، به عنوان یک مسلمان قرار فرمول‌های آسمانی خدا و اهل بیت رو برای خوشبختی خودمون خوب بشناسیم و بعد خودمون رو بشناسیم و بعد از اون در حقیقت تصمیم بگیریم برای اینکه هویت خودمون رو انتخاب کنیم. پوشش و آرایش ما بخش جدی از هویت ماست و نشان دهنده هویت ماست. همونجور که شما کشورهای مختلف رو با رنگ و مدل پرچمهاشون میشناسید، آدمها رو هم با رنگ و مدل آرایش و پوشششون میتونید به درونشون پی ببرید. بر اساس این ویژگی توی دنیای امروز که دنیایی هست با ویژگی‌های خاص خودش که تجارت برهنگی و تجارت زیبایی دوتا از تجارت‌های خاصمونه، طبیعتاً به سمت حرکت میکنن که افراد به سمت مدهای فراگیر برن، مدهایی که عموماً کشورهای استعمارگر با فرهنگ زمینی و سکولار خودشون که انسان رو یک موجود فاقد هویت آسمانی میدونن عرضه بکنن. به خاطر همین نوع لباسهایی که عرضه میشه قراره به جای اینکه انسان رو بپوشونه برهنه کنه. حتی اگه قرار شلواری بپوشن، قراره اونو یه مقداری پارش کنن، از انواع مدل‌های شلوارای پاره باشه که بخشی از بدن پیدا باشه. گرچه گفتیم فلسفهش در خود وطن اون نوع لباس یک نوع رفتار اجتماعی و مبارزه اجتماعی علیه کسانی که ثروتمندن و خون ضعفا رو توی شیشه کردن، اما توی کشورهای دیگه تبدیل میشه به یک مد کلاس بالا که قراره افراد از اون تبعیت کنن و خودشون خیلی به قول دوستمون باحال بدونن و خیلی جدی تر تلقی کنن.
درسته.
با این نگاه
گفتیم که ما به عنوان یک انسان دانا و هوشیار حواسمون هست که نوع پوشش و آرایشمون با دینداریمون بیشترین ارتباط رو داشته باشه، یعنی رایحه مسلمانی از پوشش و آرایش ما بربخیزه، نه اینکه رایحه اون رایحه ابتذال، رایحه بیبندوباری یا بوهای تعفن دیگه‌ای باشه. با این نگاه دوستان در مورد مدل لباس‌ها و شلوارهای لی که الان رایج هست و شاید بین جوان‌ها هم رواج بیشتری داشته باشه صحبت کردن. توضیح دادیم که موتن شلوار لی و لباس‌های لی آمریکا هستش و با فرهنگ هالیوودیسم خودشون رو گسترش داده در دنیا.
بله.
و امروز انواع مدل‌های شلوارهای لی تنگ، لی‌های چسبان، لی‌های پاره با ویژگی‌های خاص این که فرد رو عرضه جنسی بکنه و از اون یک کالای جنسی بسازه، چه زن چه مرد، با این هدف میاد و عموماً هم از طریق هنرپیشه‌ها و خواننده‌های مبتذل سعی می‌کنن که این طریق رو بین مردم ایجاد بکنن. و چون ما از طریق رسانه‌های دیداری شنیداری به مورد هجوم واقع می‌شیم و توی بوتیک ها و پاساژ های مختلف هم اونها رو میبینیم، به طور طبیعی امکان داره که دچار این غفلت بشیم و حتی ذائقمون تغییر بکنه و فکر کنیم که اینها چیزهای جالب، دوست داشتنی و خواستنی هستن، در صورتی اگر به حقیقت و هویت اون توجه بکنیم ببینیم که نوع نگاه، نگاه حقیقی نیست. واقعیت اینه که بله این نوع لباس رایجه، اما حقیقت این نیست که این لباس لباس مناسب یک فرد مسلمان باشه، مسلمانی که میخواد آگاهانه لباس خودش رو انتخاب بکنه و در حقیقت تصمیم داره که نوع پوشش و آرایشش منطبق با دستورهای آسمانی باشه.
بسیار سپاسگزارم. البته قرار هست که در برنامه دانشجو سوالی در ذهن دوستان دانشجو باقی نمونه که بی پاسخ باشه، اما دوست داریم که بحث‌های جدیدی هم بشه و ما با مباحثی که شما در نظر گرفتید پیش بریم. اگر در مورد پوشش، لباس و به ویژه همون پوشش لی خواهران صحبت‌های دیگه‌ای دارن بفرمایین که این بحث رو به یک جایی برسونیم، بعد اگر موافق باشید یه بحث جدید رو آغاز کنیم.
شما فرمودین که معقولیت خوبه ولی باید تعریفش کنیم طبق صحبت‌های قبلیتون. جوان مسلمانی که میخواد خوب باشه، دانشجویی که دنبال دانش هست مثل مردم عامی نیست ولی تمایل به مقبول بودن هم داره، توی این جامعه داره زندگی میکنه، نه یک جامعه ملکوتی، نه یک جامعه آرمانی و مدینه فاضله. مقبول بودن توی این جامعه خیلی چیزا رو میپسنده که شاید طبق صحبت شما باید اونا رو کنار بذاره.
مثل چی؟
مثلا حالا همین شلوارلی. بالاخره باید
اگه شلوارلی رو نپوشه دیگه از مقبولیت میفته به نظر شما؟
از دید خیلی ها بله.
یعنی چون شلوارلی نمیپوشه پس آدم امولی محسوب میشه؟
از دید خیلی ها بله.
اجازه بدین که یه مقداری آلمانه تر حرف بزنیم و نگیم خیلی ها، بگیم از نگاه کسانی که دچار این غفلت شدن.
خب
و توی خانواده و فامیل و توی جامعه این طیفشون در حالت تغییره، یعنی متفاوته. شاید خیلی از اون کسانی رو که شما میبینید این حالت رو داشته باشن، ولی خیلی از اون کسانی رو که شما نمیبینید این حالت رو نداشته باشن. پس صرفا به دیده های خودمون اکتفا نکنیم.
آمار گرفت
دقیقاً شخصی... سوال ما هم همینه، یعنی ما نیاز به آمار داریم، اما جواب شما الان آمار نیست، جواب شما بحران هویته و مقبولیت. توضیحش این هستش که ما در حیطه مقبولیت باید یه دقت ویژه بکنیم. اگر شما توی جمعی باشید که به قول دوستمون ملکوتی نیستن، یعنی با از عالم ملکوت بریدن، مثل دنیای مدرن امروز که با آسمان کاری نداره، به قول نیچه در دوره خودش اعلام کرد خدا در غرب مرده است، وقتی که ملکوتی قرار نیست باشه، یعنی با خدا و آسمان هم کار ویژه‌ای نداره. با این نگاه خاص پس اگر قرار نوع پوشش و آرایشش رو انتخاب بکنه، قرار عرضه جنسی خودش رو بکنه. عرضه در حقیقت چیزی وجود داره به اسم تنانگی، یعنی تن من همه هویت من بشه، که حالا در حیطه زنانگی تن بودن با معیارهای جنسی خودش، در حیطه پسران و مردان هم تن بودن با ویژگی‌های جنسی خودش. اما قبل از اینکه من بخوام مقبول چنین جامعه‌ای بشم که ظاهراً کلیشه‌ای از اسلامی داره اما با حقیقت اسلام هنوز خیلی جدی آشنا و آشتی نیست، آیا من محکومم که رفتارهای اونا رو انجام بدم یا من به عنوان یک انسان دارای اراده و آگاهی حق دارم که انتخاب کنم؟ اسلام همه هنرش اینه که انسان رو به آزادی درونی برسه، یعنی آزادی معنوی. انسان مسلمان کسیه که از تأیید یا تکذیب دیگرانی که رفتار غلط دارن آزاده، برای همین براش اولویتی نیست که دیگران لزوماً تأییدش کنن. یعنی قرار ما جوانهایی داشته باشیم با این ویژگی، اگر نداریم یعنی نقاط ضعف جدی تربیتی وجود داره و اگر این ویژگی کم رنگه پس ما در حقیقت باید بریم پیشینه ها رو اصلاح بکنیم. همه هنر ما این هستش که ما خودمون انتخاب بکنیم زندگیمون رو، اما بر اساس انتخابی که خدا کرده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. آدم‌های فرهیخته سالم که بالاترین حد سلامت رو دارن کسایی هستن که نمیپسندن، نمیخوان مگر اون چیزی رو که خدا بخواد. یعنی یه لیبل، یه آرم، یه مارک حقیقی تو زندگیشون وجود داره، هر چیزی که ساخت خدا باشه، هر چیزی که خواست خدا باشه. این آیه شریفه در حقیقت اون لایف استایلش رو مشخص میکنه. پس ما قبل از مقبولیت به مشروعیت احتیاج داریم. قبل از اینکه من جوان یا نوجوان تو جمع بچه‌های دانشگاه، تو جمع همکارام، توی جمع فامیل و دوستا یا همسنای خودم همه به به و چهچه کنن که وای چه لباس قشنگی، وای چه شلوار قشنگی، وای چه تیپی زدی، وای چه مدل مویی، به جای اینکه از این چیزا تعریف کنن از من قبل از اون ببینم آیا خدا برای من آفرین میگه یا مورد رحمت خدا نیستم و از رحمت خدا دور شدم. این اولین نوع نگاهی که یک فرد سالم و دانا به خودش داره، یعنی قبل از که خودش رو تو آینه نگاه دیگران ارزیابی کنه، تو آینه نگاه خدا ارزیابی میکنه. این فرمولیه که ما باید یاد بگیریم و یاد بدیم و الا اون ویژگیه رخ میده. به خاطر همین شما نگاه بکنید، من بذارید همینجا یه مثال بزنم. زمان پیامبر صلی الله علیه و آله روزی داریم که حضرت زهرا میان و دارن گریه میکنن. پیامبر از ایشون سوال میکنن فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ ایشون میگن از زخم زبون زنهای مدینه. حضرت میگن مگه زنهای مدینه چی میگن؟ همون بحث مقبولیت هست دیگه. میگن که زنهای مدینه میگن پیغمبر دختر خودشو به فقیرترین مرد عرب داده. شما میدونید دیگه جهیزی حضرت زهرا ظرف‌های سفالی اندکی به اندازه نیاز با یه حداقل‌های و پیامبر دعا میکنه برای خونه‌ای که توش ظرف‌های سفالیه. حالا اینو نگه دارید با اون ماجرای کریستال‌ها و آرکوپال‌ها و آرکروک‌هایی که خونه‌های ما رو پر کرده و ما رو وابسته کرده احیانا. با این نگاه خب حضرت زهرا چرا دارن گریه میکنن؟ شاید سوال باشه برای شنونده‌های خوب ما. مگه حضرت زهرا جایگاه حقیقی حضرت علی رو نمیدونن؟ مگه ایشون در یک بلندی مرتبه قرار ندارن؟ حالا یه دم حرف بی خود بزنن، چرا ایشون ناراحته؟ اگر ما بودیم جای حضرت صدیقه، بله ما از حرف دیگران ناراحت میشدیم، در ارزش ذاتی زندگی خودمون شاید دچار شک میشدیم، چون ارزش ذاتی زندگی خودمون رو نمیشناختیم. میگفتیم که خب مردم ببین چقدر بریز و بپاش دارن، چقدر بروبیا دارن، من تو اولیات زندگیم موندم، من چرا اینقدر دچار سختیم؟ برای خودمون نمره منفی میدادیم. اما به قول شاعر، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. من قرار نیست کار حضرت زهرا رو مقایسه برای خودم قرار بدم، خودم رو جای ایشون بذارم، قرار ایشون رو جای خودم بذارم تا الگو بگیرم. ما بقیه ماجرا به ما نشون میده که حضرت زهرا از چی ناراحتن. پیامبر شروع میکنن به گفتن فضائل ویژه حضرت امیر علیه السلام، اینکه او برترین وصی پیامبرانه، او دروازه علم پیامبره، او کسیه که یک ضربه حضرت امیر علیه السلام رو خداوند در روز خندق به اندازه عبادت جن و انس خریده و همینجور فضائل حضرت امیر رو که انهو پیامبر بیان میکنن، تا جایی که حضرت صدیقه میگن فاطمه جان راضی شدی؟ و ایشون میگن بله، من به آنچه که خداوند و پیامبر انتخاب کرده راضیم. حضرت زهرا از صرف نیش و کنایه های مردم آزرده نیست، حضرت زهرا از چیز دیگه ای ناراحته و اون اینه، چرا مردم عقلشون به چشمشونه؟
چرا مردم فضائل علی رو نمیبینن، دست توهی علی رو میبینن؟ چرا مردم فضائل این خانواده رو نمیبینن، خانه گلی علی رو میبینن و ظرفهای سفالیش رو؟ ببینید، یه کسی که در نهایت فرهیختگیه و میخواد جامعه رو اصلاح بکنه، برای اینکه مردم راه هدایت رو گم کردن قصه میخوره، اما یه فرد عامی و عادی از اینکه چرا مورد قبول دیگران نیست قصه میخوره. کسی که میخواد مردم رو هدایت بکنه به طور طبیعی و میخواد راه صحیح رو انتخاب بکنه، تو جایی که راه‌های صحیح گم شده، کمرنگ شده، قبول دارم که مسیر سخته. به خاطر همین همیشه ما الگومون برای کسانی که میخوان توی فضای دانشگاه، تو فضای مدرسه، تو فضای محیط کار یا خانواده میخوان الگوهای اصیل دینی رو رایج کنن در جایی که رواجش کمرنگ شده، اصطلاحاً معروفهای فراموش شده هستش و منکرهای رایج شده، اونجا میگیم که بیاید از یه روش سینرژی استفاده کنید. یعنی بیاید چند نفر بشید، به قول قرآن، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا. خداوند میفرماید که ای پیغمبر، به مردم بگو من شما رو یه نصیحت فقط میکنم، اون نصیحتم هم اینه، برای رضای خدا قیام کنید. ما امروز قیام احتیاج داریم، یعنی به پا خواستن برای اینکه حقیقت دین رو اونجوری کسب بشه عمل کنیم، نه اینکه بذاریم تو کتابا نوشته بمونه و خاک بخوره. بعد خداوند میفرماید مثنا، دو نفری باشید، یعنی اون انرژی جمعی ایجاد بشه. یه نفر باشی خیلی راحت آسیب میبینی. شما ببین تو کلاست، توی دانشگاه، توی فامیل، توی خانواده، توی محیطی که هستی، تو محیط کارت، یه نفر دیگه که او هم دغدغه دین، خدا و زیبایی های آسمانی رو داره، اونو پیدا کن تا جامعه دو نفری مدینه فاضلتون رو ایجاد کنید. یه فرمول خداست. خدا میگه حداقلش دو تا پاشید و شما این حرکت رو ایجاد بکنید، به یه شکل صحیح، زیبا، موج آفرینی کنید. آدمای خلاق و توانمند آدمایی هستن که دیگران رو عوض میکنن. با این ویژگی البته خدا بعد از اون یه فرمول دیگه هم میگذاره، مثنا و فرادا. دو نفری اگه نشود یه نفری، یعنی حتی اگر تو جامعه تنهای تنها بودی، تو کل فامیلت تویی که فقط میخوای مدل ناب اسلامی عمل بکنی، نه ترس از این که مسخرهت میکنن، تیکه میندازن، دستت میندازن. خداوند میفرماید که همه انبیا رو مسخره کردن به خاطر اینکه تو جامعه ای رفتن که همه بت میپرستیدن، مقبولیت نداشتن. ابراهیم مقبولیت نداشت وقتی خدا رو میخواست بپرسته، موسی و عیسی مقبولیت نداشتن وقتی میخواستن مردم رو به سمت خدای حقیقی دعوت بکنن. با این ویژگی انسان مسلمان ویژگیش اینه که قدرت تاثیرگذاری بیشتری رو داره. یعنی من به عنوان یک دختر مسلمان توی دانشگاه، تو محیط درسی خودم، تو هر دانشگاهی که دارم درس میخونم، لازمش اینه که اول برم سراغ بچه‌های دیگه‌ای که اونها هم دغدغه دین دارن، کمتر یا بیشتر، با همدیگه همراه شیم و زمینه اصلاح رو ایجاد بکنیم. این همون روشیه که امام حسین انجام دادن و جانشون رو براش دادن. ما در حقیقت داریم امر به معروف و نهی از منکر عملی میکنیم. یعنی اینکه به ما اینقدر گفته شده که شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید، برای اینکه شما وامدار مقبولیت‌های غلط نباشید. خیلی جاها امکان داره شما اگه کار غلط انجام بدید مقبول باشید. خدا میگه این مقبولیت رو نپسند. نپسند. و روانشناس‌ها میگن آدم‌هایی که دنبال مقبولیت‌های عام غلط هستن، به نوعی دچار بیماری تایید طلبی افراطی شدن. یعنی همش میخواد همه براش به به و چه چه بگن. ببینید، شما میبینید احیانا دختر جوانی که از خودش غافل شده و از خدا، حاضر انواع پوشش‌ها و آرایش‌های نامناسب رو داشته باشه تا توی کوچه و خیابون احیانا کسی بهش مطلقی بگه یا شماره تلفنی بده یا رفتارهای زشت دیگه رخ بده. با این ویژگی، چون دلش میخواد مورد قبول باشه. امروز ما میبینیم زشتی‌ها و بدی‌ها در بعضی جاها داره رواج پیدا می‌کنه و این خطرناکه. این چیزیه که اسلام جلوش می‌ایسته. میگه تو هویت خودت رو بشناس محکم، فرمول‌های خدا رو هم بشناس، تار و پود قالی زندگی تو مطابق نقشه خدا بیافرین، حتی اگر همه بگن بده. این اون نگاهیه که ما بهش نیاز داریم و باید بر این اساس خودمون رو پرورش بدیم.
ببینید، درست متوجه شدم. پس اینکه ما دنبال مقبولیت باشیم چیز خیلی خوبیه، در واقع بریم دنبال این هدف، ولی تعریف مخاطب رو، مردم رو از مقبولیت سعی کنیم تغییر بدیم.
بله، و مقبولیت رو اول مقبولیت در نگاه خدا ببینیم.
یعنی معضل بزرگ و من از خودم شروع کنم، من دانشجو تو دانشگاه شروع کنم. نگم اگه اینجوری هر کسی خودش بگه نه اینکه همه میپوشن نمیشه، پس این کار کاملا غلطیه که همین جامعه اینجوری شده دیگه. من دانشجو خودم شروع کنم که اول مسلمان واقعی باشم، بعد حتی ایرانی واقعی.
احسن، همینطوری. یعنی اینکه من با یه شناخت حقیقی از دینم و خودم و قابلیت هایی که دارم میتونم بهترین فرایند رو ایجاد بکنم و قطعا منم که دیگه میتونم دنیا رو تغییر بدم.
پس اول از خود آدم شروع کنه، بعد جامعه تقریبا درست
میشه. یعنی در واقع دین هیچ وقت یعنی حد و مرز قائل میشه برای این حرکت کردن با عرف جامعه و اکثریت جامعه؟
بله قطعا. ببینید اشاره خوبی کردین، ما یه بحثی رو داریم در مورد رابطه بین عرف و دین. بعضی ها فکر میکنن که هر چیزی که عرف بشه لابد دیگه اشکالی نداره. این یکی از اون غلط‌های رایجه. من یادمه که چند وقت پیش توی یکی از شهرهای شمالی کشور دعوت بودم. جلسه ای بود که خانم ها اومده بودن، اتفاقا توی یه مکان مذهبی هم بود. جلسه که تموم شد، خب اظهار محبت و ارادت میکردن دوستان. یه خانومی هم که شالی روی سرش انداخته بود و موهاش متاسفانه آراسته و پیراسته بیرون گذاشته شده بود، ایشون هم اومد خیلی ابراز محبت کرد که خانم شما از بحث‌های شما استفاده می‌کنیم تو تلویزیون، رادیو اینها و خیلی به شما علاقه داریم. سوالی که ازش می‌کردم دیدم که خب زمان خیلی خوبی برای یک امر به معروف خصوصی، با اینکه رفتار ایشون علنی بود اما جا داشت که من خصوصی به ایشون میگم تا بیشتر مورد توجهش قرار بگیره. همینجور که آهسته داشت با من صحبت می‌کرد گفتم که حیف نیست شمایی که انقدر با خدا و اهل بیت ارتباط نزدیکی دارید و دلتون می‌خواد زندگیتون خدایی باشه، حیف نیست شما موهاتون اینجوری بیرون گذاشتید. ایشون یه توضیحی به من داد که من فقط خندیدم، یعنی این آلیس در سرزمین عجایب شدم که چه اتفاقی افتاده. فکر میکنید ایشون به من چی گفت؟
عرف اینجوریه.
حالا اصطلاح عرف، آها اصطلاح عرف کمی کلیدی و مثلا تخصصی. ایشون برگشت گفتش که خانم نیچی آخه موده، موهاش رو نیمی از موهاش رو کاملا بیرون گذاشته بود و معتقد بود موده، به قول شماها عرفه. یعنی چیزی که صراحتاً خدا نخواسته، این از خواسته خدا داره عبور میکنه. چرا قرمز خدا رو نمیبینه؟ رد میشه. برگ جریمه خدا رو نمیبینه؟ رد میشه. اما میگه چون مردم دارن عمل میکنن عیبی نداره. این خیلی خطرناکه. عرف تا جایی معتبره که مخالف با دستورات دینی نباشه. اگر چون خیلی از عرف ها در حقیقت عرف یعنی رفتاری که متعارف شده، رایج شده و ما میبینیم که اکثرا دارن انجامش میدن، با این ویژگی خیلی وقتا عرف مربوط به اجداد و پیشینیان ماست، مثل چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری جز عرف های غلط مال آینه تحریف شده یه در اون بخشی که تحریف شده آینه زرتشت، نمادی از آتش پرستیه. اسلام روی اون خط قرمز کشیده. حتی اگه تو کلان شهرهای کشورم براش آتیش بازی درست بکنن و محل بذارن، بازم ما میگیم غلطه. صرف این که رایجه معنیش این نیست که درسته. اما مثلا این که عرف سال تحویل، این که ما منتظر بشیم تیک تاک ساعت تا لحظه خاصی که سال تحویل میشه و اصطلاحاً به قول جغرافیدان ها و زمینشناس ها زمین برمیگرده سر جای اول خودش و به اعتدال ربیعی میرسه، اینم عرف ایرانی هاست، نوروز باستانی. این عرف چیه؟ این عرف خیلی خوبیه، نگرش دارید، تازه قشنگترش هم بکنید. اون زمان رو با خدا ویژه گره بزنید، چون همه در حقیقت ویژگی های خاص این کره ای که شما دارید روش زندگی میکنید تغییر کرده. مراقب باشید خودتون هم یه تغییر زیبا بکنید، یه تغییر اساسی در حقیقت، یک تحول. با این ویژگی عرفی که منطبق بر شرع و عقل باشه پسندیده است، عرفی که مخالف شرع یا عقل باشه ناپسنده. پس هر عرفی درست نیست. گاهی اوقات امکان داره که عرف حتی بین آدمای ظاهرا متدین باشه ولی عرف غلطی باشه، اونم باید مراقبت کرد. من میخوام اینجا احیانا دوستان خوب شنوندمون رو دعوت کنم به این که به عرفهای رایج توجه کنن. شاید بعضی از شماها شنیده باشید، من خاطرم هست دقیقاً دهه 60 توی کشور ما یه نوع چادری اومد به اسم چادر شرمن، نمیدونم شنیدید یا نه. به خاطرتون هست چه ویژگی داشت؟
چیزی شبیه همین چادرهای براقی که امروزه تقریباً مد شده،
و خب فکر میکنم خانم هایی که سر میکردن برای اون به قول شما دهه 60 یه چیز فوق العاده جدید و جالبی بود و خیلی ها معتقد بودن وقتی که خانمی با این چادر داره راه میره خیلی جلوه گری میکنه.
بله. دوستان دانشجوی ما قطعا خودشون ندیدن، اما شاید مثلا توی وسایل مادر یا خواهر دیده باشن، چادرهای براق، لخت و طرح‌دار. اسمش رو خودش هست، شرمن یعنی جذب کننده مرد، و کسی حتی به این کلید واژه توجه نمیکنه. اینقدری که به قول دوستمون عرف میشه، همه میپسندن، میگیم ای بابا چقدر باحاله، چقدر قشنگه، ما کی چادری هستیم بذاری یه تیپ بزنیم بگن که نگن چادری یا امولن. این خطری که از درون تهدید میکنه کسی رو که وامدار دینه اما ارزشاشو برون دینی میخواد ارزیابی بکنه. حجاب یک امر اصالتا درون دینیه و حدود و ثغورش باید خود دین تعریف کنه. من دقیقاً خاطرم هست وقتی دهه 60 چادرهای شرمن به عنوان یک سری چادرهای وارداتی وارد کشور شد، از حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان مرجع عام شیعیان سوال شد، استفتا گرفته شد آیا پوشیدن چادرهای شرمن اجازه هست؟ ایشون فرمودن خیر، به دلیل اینکه شما رو در یک جمعیت زیاد انگشت نما میکنه. عنوانی وجود داره در فقه که لباسی که لباس شهرت بشه و مشارون بالبنان بشی اصطلاحا، یعنی شما توی جمع زیاد وقتی سری شناخته میشی این چطور تو رو پوشونده که اینقدر عیان و آشکارت کرده. به اضافه این که حالا این چادر با اون نوع برقی که داشت و لختی که داشت حتی میتونست به خود موضوع حجاب هم آسیب بزنه. خب خانم های متدین و اهل تقوا بودن که استفتا گرفته بودن دیگه، و خانواده های متدین طبیعتا اونها فاصله گرفتن و این کارو انجام ندادن، اما اکثریت عوام جامعه که دنبال دانایی نیستن، حتی دنبال پرسیدن حکم و دستور هم نیستن، همونجور که خودسرانه دارو مصرف میکنن، خودسرانه هم در تو با دینشون عمل میکنن. آدم های کم توجه و بعضا آدم های کم تقوا شروع کردن به پوشیدن چادرهای شرمن. اینقدر جدی و هیجان آور به سمت این زیبایی کاذب رفتن که یهو وقتی که مثلا بعد از چند سال ما نگاه کردیم دیدیم تو جامعه از هر مثلا 10 نفر شاید مثلا 5 یا 6 نفر چادر شرمن سرشونه، شد یه عرف رایج. آیا صرف عرف رایج شدن مشکل رو حل میکنه؟ وقتی که دوباره از امام سوال کردن، با اینکه این لباس خاص کفار نبود، خوب دقت کنید، فقط یک موضوعی بودش که موضوعش به خاطر اینکه انگشت نما میشد، یعنی تچ بودنش مطرح شده بود. دوباره سوال شد اون کسایی که بین دینداری و عرفی زندگی کردن اون وسط مونده بودن، دلشون میخواست مقبولیت داشته باشن اما اگه میشه یه روزم دیندار باشن، و اونجا گفتن که اگر عرف شده عیبی نداره دیگه همچین اون اشکال اصلی رو نداره، اما همچنان پرهیز بهتره. و همچنان بودن کسانی که هرگز چادر شرمن سرشون نکردن، و بودن کسایی که انواع مدل‌های چادر شرمن رو استفاده کردن توی یک دهه‌ای که تقریبا توی دهه 60 تا 70 رایج بود. من این رو مخصوصا عرض کردم که دقت بکنیم به این موضوع که هر چیزی که عرف میشه نه ملاکی برای صحتشه نه ملاکی برای غلط بودنشه. معیار درون دینی ما داریم برای اینکه اون عرف رو ارزیابیش کنیم. با این ویژگی دقت بکنیم که همیشه دین حاکم بر عرفه و هرگز نباید عرف رو حاکم بر دین بکنیم، و برای اینکه بتونیم این معیار رو درست عمل بکنیم باید مراقب ذائقه خودمون باشیم. ما مشکلمون اینه که تو ذائقه های فرهنگیمون دقت نمی کنیم، که البته دوستانمون اشاره کردن. همینجور که اگر توی زندگی خودمون روی غذاهامون زیاد نمک بزنیم، یواش یواش ذائقه‌مون تغییر میکنه، ما به نمک زیادی احتیاج پیدا خواهیم کرد، و یکی از مشکلاتمون هم این هستش که مثلا مردم زیاد نمک مصرف میکنن. به همون اندازه وقتی که شما عرفهای غربی رو خیلی جدی از همون بچگی، عروسک با موی بور و لباسهای نامناسب دست بچه میدی، طبیعیه که این با این الگو داره همانندسازی میکنه. بعد شما نمیتونه خیلی توقع داشته باشی وقتی که به عرصه دینداری میرسه تمام اون ذائقه های درونی خودشو بیرون بگذاره، چون از کودکی بهش یاد دادی. وقتی هم که بزرگ میشه، حالا به هر میزانی که احیانا مراقبت از عرصه دیداری و شنیداری خودش نکنه، به همون اندازه آسیب‌ها جدی میشه. یعنی شما یهو میبینید که مثلا عرف این که همه خانم‌ها خیلی جدی یا آقایون همسرانشون به این سمت حرکت بکنن که خانم مثلا رنگ موی شما رنگ موهای زن‌های اروپایی باشه، همه بشن زنبور،
یعنی موهاشون همه بور بشه. با این ویژگی خاص من فکر میکنم که باید مراقب ذائقه هامون باشیم و به طور جدی الان در مرحله آسیب دیدن ذائقه های فرهنگیمون هستیم.
ولی قبول دارید که راحت نیست دیدن این همه زیبایی ها و تجملات و جمالاتی که به هر حال هست و نگفتن به نفس خودمون.
بله و فقط کسایی که دینشون رو بشناسن و مراقب گرگ درون خودشون باشن بالاترین قدرت و قابلیت رو خواهند داشت و الا تو این مسابقه آسیب دیدگی هایی خواهند دید که هرگز به خط پایان نمیرسه.
بسیار خب، دوستان دانشجو اگر سوالی دارید بفرمایید.
اسلام همیشه معمولا هر جا که تمایل نفس وجود داره یه راه در این حال که راه حل نقضی میده راه حل حلی هم میده. چه جایگزینایی رو برای ما اسلام مشخص کرده در مقابل این مدها و این بقولی زیبایی های ظاهری کاذب؟
اگه اجازه بخوام دیزد من هم سوالم بپرسم چون یه ذره با سوال بچه ها هماهنگی داشت. من میخواستم بدونم توی نظر اسلام درم توضیح بدید زیبایی داشتن ناخون بلند برای دختر چه حکمی داره؟ چون حدیث خوندم گفتن هیچ مشکل نداره. از یادم نیست از کی بوده، فکر کنم از حضرت علی بوده که ناخون بلند زیبایی زنه، ولی از این طرف اینا عرف جامعه قبول نمیکنه. اینو خواستم بدونم.
چشم، سوال خیلی خوبیه. ببینید اجازه بدین اول ناخن بلند رو بگم به عنوان یک مصداق. بله، ما در دستورات دینیمون داریم که هر هفته ناخن‌های خودتون رو بگیرید، حتی برای اون زمان و شیوه خاص معرفی میکنن، مثلا تاکید بر این که روز جمعه از مثلا ناخن کوچیک دست چپ شروع کنید، بگید بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، یعنی با یه سبک و سیاق که خیلی ویژه باشه. رفتار شما ظاهرا یک رفتار ساده نظافتی هستش، اما رفتاری که شما رو قراره با عالم هستی مرتبط بکنه و خداوند این عالم. اما تو همین دستورات تاکید میشه که خانم ها، روایت دقیقا با این مضمون هست، خانم ها قدری از ناخن خود رو رها کنن، یعنی قدری از ناخونشون بلند باشه. این قدری دو تا ویژگی داره. معنیش این نیستش که قدری انقدر زیاد بشه که به سانت برسه، یعنی مثلا گاهی میبینید که نوع ناخونهایی که خانمها بلند میکنن از هویت انسانی خارج میشه، شاید مثلا شبیه بعضی از جاندارانی باشه که با ناخونهاشون اصلا کار انجام میدن، انواع پرندگان و چرندگان. من عذرخواهی میکنم از دوستان خوب شنوندمون، ولی مجبورم که واضح عرض کنم. یکی این موضوع، دومیش هم این هست که شما میبینید که الان انواع ناخون کاشتنا و انواع مدل های لاک زدن های سه رنگ و چهار رنگ، مدل های خاصی که انجام میشه با این ویژگی که در حقیقت این عضوی که بخشش مرده است و بخشش زنده است و یکی از راه های صیانت جسمه، ویژگی های خاصی داره، ناخون کارکرد خاصی توی بدن ما داره، با اون ویژگی‌های خاص کسی کاری نداره، فقط قراره از این به عنوان یکی از ابزارهای زیبایی استفاده بشه که حتی مثلا در حیطه دینداریش کاملا فرد دچار مشکل میشه، ولی ترجیح میده که مثلا این عضوی که بخشش مرده است اون رو خیلی زیباترش بکنه. دستور اهل بیت این هستش که شما زیبایی رو به هر قیمت به دست نیارید و بیش از حد استاندارد هم نباشه. من همینجا اشاره میکنم به یک نظر تخصصی از شهید دکتر پاکنژاد. ایشون از شهدای هفتم تیر حزب جمهوری اسلامی هستن. توی کتاب‌های معروفی که دارن تحت عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، یک جلدشون در تو بحث مربوط به بدن هستش و ناخون. اونجا مطرح میکنن که چرا ناخون نباید بیش از حد بلند باشه. جدای از بحث نظافت و پاکیزگی زیر ناخون، میگن ببینید وقتی که سر انگشت های شما که بیشترین سنسور های عصبی رو داره با اشیاء ارتباط نزدیک نتونه بگیره و شما معمولا ناخون های خیلی بلند ویژگی رو داره، موجب میشه که فرد آستانه تحریک عصبیش بیاد پایین و خیلی عصبی مزاج شه، راحت عصبانی شه. و نفس این که شما مثلا وقتی تسبیح رو توی دست میگردونید و ذکر میگید و این ارتباطی که حداقل دو تا انگشت شما به طور جدی داره برای شمردن ذکر، این یه نوع ریلکسیشن طبیعیه که اعصاب انگشت سر انگشت ها رو تحریک میکنه برای اینکه برای شما ایجاد آرامش بکنه. و وقتی ناخونا خیلی بلند باشه ارتباط شما با اشیا و اجسام به حداقل میرسه. به اضافه این که حالا مثلا اگر احیانا کسی ناخونش هم خیلی بلند کرده، معمولا از خیلی کارهای عادی خودش و کارهای خونه هم دیگه جا میمونه. با این ویژگی خاص گفتن قدری پس زیادی نه. یک. دو،
چیزی که حکم زینت ویژه پیدا بکنه، یعنی شما ببینید که این تبدیل شده باشه به یک زینت خاص و جلب نگاه نامحرم بکنه، از ما خواسته شده که مراقبت بکنیم در معرض دید نامحرم قرار نگیره. یعنی اگر مثلا این زیبایی خاصی هستش، مراقبت بکنیم. معمولا اگر کسی ناخونش خیلی جدی بلند باشه یا زیبایی خاصی رو ایجاد کرده باشه، معمولا مراقبت میکنه که در معرض نگاه نامحرم به طور جدی اون رو قرار نده. یعنی حریم پوششی اون نیاز به استفتاء فقهی داره و حریم استفاده اون هم در اندازه‌ای که زیبایی حداقلی رو داشته باشه، نه اینکه زیبایی حداکثری. اما در مورد سوال اول دوستمون که راه حل اسلام برای زیبایی های جایگزین، آلترنیت های اسلام، برای اینکه ما بتونیم زیبایی های حقیقی رو به دست بیاریم، اسلام به طور مشخص برای حیطه زیبایی در حیطه از همون ابتدایی گفتیم نگاه کردن در آینه بود که اسلام میخواست اون بحث رضایت از آفرینش، رضایت از خیشتن، رضایت از زیبایی های ظاهری رو تو ارتباط با خداوند قرار بده. مرحله بعدی مثلا در رابطه با موی سر داریم که تأکید شده که اگر خداوند به شما وقتی که موی سر رو داده اون رو بلند میکنید، موی سر رو کریمانه نگه دارید، یعنی زیبایی اون رو مراقبت کنید. بهداشت و سلامتی و زیبایی، هر سه اینها چیزهایی که اهل بیت از ما خواستن که مراقبت بکنیم. و بعد رنگ کردن مو رو که در مورد افراد، البته نه به این شیوه افراطی که الان شما می‌بینید توی جامعه هست، که از انواع مثلا شامپوهایی که برای چند روز مثلا فرد میتونه رنگ موش تغییر بکنه، تو انواع ژل‌ها و قلم‌هایی که موها رو میتونه رنگ بکنه، تا رنگ موهایی که مثلا ماهانه یا هر فصلی عوض میشه. این نگاه، این که ما الان روشی رو که توی دنیای مدرن داریم برای رنگ کردن، اول شما میدونید که چیزی استفاده میشه برای اینکه رنگ از رنگ مو گرفته بشه، اصطلاحا رنگ ساجه، یه چیزی هستش که رنگ مو رو از بین میبره، یعنی بافت مو رو کاملا میکشه، از بین میبره، بعد یه رنگ جدید شیمیایی روی اون میگذاره. و معمولا افرادی که دچار انواع سردرد هستن، خصوصا سردرد روی میگرنی، بعد از اینکه موهاشون رو رنگ میکنن سردردشون چند برابر میشه، چون از طریق منافذ پوست سر این مواد شیمیایی وارد جریان خون میشه و ایجاد آسیب میکنه. با این نگاه اسلام تاکیدش این هستش که شما رنگ بکنید، اما از رنگ‌های طبیعی و گیاهی استفاده کنید. ببینید توی بحث زیبایی و سلامتی که اسلام مطرح میکنه، مهمترین ویژگیش اینه که شما از اموری که حلالن، طبیعین و ترجیحاً در طبیعت شما میتونید برسید بهش. البته امکان فراوری‌های مختلف از اون هست، شاید خیلی جاها هنوز به صورت خام استفاده بشه. مثلا ما داریم که استفاده بکنید از صدر، حتما مثلا سرتون رو با صدر بشورید که غم و غصه رو از بین میبره، یعنی روی اون زیبایی روان اثر میگذاره، در اینی که مثلا اون شفافیت خاص رو به مو میده. یا تاکید بر این که خضاب اسلام یا رنگ کردن مو در اسلام روشی هستش که گفته شده مثلا رنگ سرخ تیره، عنابی رنگ، یا مثلا رنگ مشکی که رنگ مشکی از اونها بالاتر دیده میشه. با این ویژگی های خاص تأکید بر این هستش که این ذائقه و قابلیت خاص رو داره، که حالا عرصه‌های دیگه هم توی این حیطه هست که من واردش نمیشم، فقط همین مقدار عرض میکنم که توی نوع پوشش و آرایش تأکید میشه، دستورهای خاص داده میشه که بتونه هم روح، هم روان و هم جسم رو زیبا بکنه.
خیلی ممنون، متشکر خانم نیلچیزاده، استفاده کردیم در این جلسه. فکر میکنم چون خیلی مصداقی تر برای ما و شنونده های عزیز و همچنین دانشجویان گرامی توضیح دادید، نمونه های جذاب و خوبی رو توی زندگیمون پیدا کردیم که نگاه و نظر اسلام هست. و همیشه یادمون باشه که سفارش اسلام به زیبایی توأم با سلامتی هست، و یادمون نره اون چیزی اگر غیر از توصیه اسلام باشه، اگر بهمون زیبایی میده، حتما در کنارش یک چیزی مثل سلامتی رو از ما خواهد گرفت. باز هم از حضورتون در برنامه دانشجو سپاسگزاری میکنم، از دانشجویان عزیز هم که ما رو همراهی کردن و سوال کردن، از حضور خانم نیلچیزاده سپاسگزارم، و از همه شما شنوندگان عزیز هم که حوصله کردید و تا این لحظه شنونده این برنامه بودید متشکرم. تا هفته آینده در پناه خدا باشید. خداوند یار و نگهدارت.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای صد سطر لحظه هایت مهربانی، میخوانم ای عطر سر سر شاهی جوانی ای صد سطر لحظه هایت مهربانی هموار روشن باشی از آینه و عشق ای بهترین فصل کتاب زندگانی هموار روشن باشی از آینه و عشق ای بهترین فصل کتاب زندگانی